بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آمین رب العالمین. شب جمعه هست، آخرین پنجشنبه ماه صفر را پشت سر گذاشتیم. دوستانی که توفیق روزه آخرین پنجشنبه این ماه را داشتند، صوم الدهر را انشاءالله توفیق پیدا کردن از خدای متعال، مسئلت می کنم که توفیق طاعت و ترک معصیت در تمام ایام عمرمون انشاءالله به ما عنایت بکنه، در آستانه روز شهادت پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی و حضرت امام رضا سلام الله علیهما قرار گرفتیم. روزهای مصیبت‌بار و جانگدازی است برای همه بشریت، به همه دنیای اسلام. مصیبت بزرگی که امیرالمؤمنین فرمود با مرگ تو و رحلت تو یا رسول الله، وحی الهی قطع شد. و بزرگترین نعمتی که وجود تو بود از میان ما رفت. رسول اکرمی که 23 سال شبانه روز در زلالت زدائی و هدایت کردن مردم جدی تلاش کرد، هیچ گونه سستی و سهلنگاری نکرد و در یک دوران جاهلیت گرفتار بدترین صفات حیوانی و بی‌توجه به فضائل انسانی و اخلاقی دامنگیر جامعه شده بود، نهضت خودش و رسالت خودش رو آغاز کرد. بدترین برخوردها را از امت خودش دید، دندانهاش رو زدن، شکستن، پیشانیش رو زخمی کردن، تا پای شهادت در این راه پیش رفت. بدترین توهین‌ها، هتک حرمت‌ها از امت خودش دید. به او کذاب گفتند، به او ساحر گفتند، به او مجنون گفتند، به او مفتری گفتند، اما هرگز مقابله به مثل نکرد. در برابر اذیت‌های قوم خودش لب شکوه و نفرین و تقاضای عذاب استیصال برای قوم خودش از محضر الهی نکردن، بلکه به عنوان رحمتن للعالمین اللهم ارحم قومی فانهم لا یعلمون، خدایا قوم من را مورد رحمت خودت قرار بده، اینها جاهلن، نادانند، نمیدانند که من اینها را از خودشون بیشتر دوست دارم. که این 23 سال در چنین روزهایی شمع فروزان هدایت و چراغ هدایت از دست مردم رفت، پیامبری که اینقدر از خودگذشتگی نشان داد که این چنین مدالی از خداوند دریافت کرد، اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم، تو در سطح عالی ترین درجه دارای خلق و خو هستی، اخلاق و فضیلت های انسانی در تو داره موج میزنه، هرگز در برابر بدگویی و بدخواهی جز نصیحت و دلسوزی و خیرخواهی نسبت به مردم نشان ندادی. این پیغمبر با این خصوصیات و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه برای امت خودش به عنوان الگو و سرمشق انسانیت بیان تراز کمال انسانیت رو در عالی ترین مرتبه به یادگار گذاشت و ما وظیفه داریم در چنین روزهایی ضمن عزاداری، ضمن بیان فضیلت‌های گوناگون پیامبر اسلام، اخلاق زیبای او، رفتار بسیار ارزشمند او را بگیم و بشنویم، ولی صرفاً به گفتن و شنیدن فضائل حضرت بسنده نکنیم، بلکه در رفتارمون و اخلاقمون او را الگوی خودمون قرار بدیم. کدام صفت و عمل فداکارانه او را آدم بگه؟ دریایی از فضیلت ها در یکی از جنگ ها رفت زیر درختی یا سایه یک سنگی خواست استراحت بکنه، یکی از مشرکین متوجه شد، دید هیچ پاسداری، پاسبانی، محافظی نداره، گفت خیلی فرصت خوبی است، بذار شروع به استراحت بکنه، برم با شمشیر خودم سرش از بدن جدا بکنم. آمد رسید به بالا سر حضرت، حمله کرد که حضرت رو بزنه و بالا سر حضرت ایستاد، با شمشیر از نیام بیرون کشیده شده، عرض کرد که من یونزی کل آن من یدی، که تو را از دست من میتونه الان نجات بده؟ بلافاصله حضرت فرمود یونزینی ربی لو شا، منو از دست تو خدای قادر و مقتدر من اگر بخواد نجات میده. حمله کرد که خب بگو نجات بده، پاش به یک سنگی خورد و لغزید و افتاد زمین، خود یه طرف، شمشیرش یک طرف. بلافاصله حضرت برخاست، شمشیرش رو گرفت، به دستش برعکس شد. حالا اون دراز کشیده شمشیر او در دست حضرت، گفت حالا تو را که نجات میده از دست من. ولی او مشرک بود و کافر بود، ولی ظاهرا آدم اندیشمندی بود، گفت یونزینی من یدک جودک و کرمک، منو از دست تو، کرامت تو، بزرگواری تو، بخشش تو، عفو تو نجات میده. چندین دختر و پسر یتیم دارم، اگر منو بکشی اونها یتیم میمونن. حضرت فرمود بلند شو برو، او را نکش. گفت من نیامدم برای کشتن شما، من آمدم شما را حیات ابدیتون را به شما معرفی کنم، عبودیت الهی را، ایمان به خدا و قیامت را در جان شما زنده کنم. بلند شو برو. گفت دیگه کجا برم؟ در کمند ادب تو، گذشت تو، عفو تو، محبت تو قرار گرفتم، دیگه نمیرم. بیدار شد. رحمتن للعالمین پیغمبر این برخوردها را داشت. در قرآن مجید آیات زیادی داریم که انک انت لمجنون، این چنین حتی که می کردن، صد در صد تو یک دیوانه بیش نیستی، کذابی، مفتری هستی، دروغگو هستی. یک بار هم نگفت شما دیوانه هستید، شما کذابید. این که الان 18 جزء اخلاق قرآنی رو رسیدیم به سوره مبارکه مؤمنون، صفات و فضائل اخلاقی و رفتاری مؤمنین رو در این سوره در اولین جزء 18 قرآن مجید کلام الهی، الذین هم عن اللغو معرضون، مؤمنان از سخن لغو، از رفتار لغو و جاهلانه و نادانانه اعراض می کنند، ولذا یک بار تاریخ ننوشته در برابر حتی کیهای دشمنان، بدترین فحشه هاشون حضرت مقابله به مثل بکنه. در این روزها و شبها تصمیم سازی بکنه این آیات برای ما، تصمیم بگیریم که ما هم راه پیغمبر رو بریم، هرگز مقابله به مثل نکنیم، در برابر بدی ها خوبی از خود نشون بدیم. در روزهای آخر عمرش به امیرالمؤمنین فرمود که بگید اذان بگند. عرض کردن که یا رسول الله وقت نماز نیست. فرمود که اذان اعلام خبر مهم، چون پیغمبر اسلام مریض بود، گاهی از حال می رفت، احیانا بیهوش می شد، ضعف به او دست می داد، با مرگ مواجه بود، همه مردم نگران بودند، سرنوشت پیغمبر و منجی ما، نجات بخش ما چه خواهد شد؟ آیا از این مرض شفا پیدا میکنه؟ چون خودش هم اجمالا به مردم اعلام کرده بود در حجت الوداع که من آخرین ماهای عمرم هست، دارم بین شما هستم، رفتنی هستم. مردم نگران بودند. فرمود اذان بگو تا مردم بفهمن خبر مهمی براشون دارم. بالاخره اذان گفتن، همه مردم سراسیمه و نگران چه خبر شده. گفتن پیغمبر میخواد بیاد آخرین سخنان و سخنرانیش رو بین شما انجام بده. هست که کل جمعیت مدینه، هر که در مدینه بود، جمع شدن، یک اجتماع عظیم آخرین مجلس در محضر رسول خدا را میخوان درک کنند. در بعضی از نقلها هست که خودش نتونست برخیزد و به مسجد بیاد. از یک طرف امیرالمومنین دستشو زیر بالشو گرفت، از طرف دیگر سلمان فارسی یا کس دیگر آوردن، خودش نتونست بالای منبر بره، برداشتن حضرت رو بالای منبر قرار دادند. سلام کرد به مردم، حمد و سپاس و ستایش الهی رو کرد، به مردم فرمود که 23 سال در بین شما بودم، در جنگ و در صلح و در سفر و در حضر و همسایه شما بودم، فرمانده شما بودم، رهبری کردم به شما. توصیه هایی کرد، امانت هایی را به مردم سپرد. الله الله فی القرآن، قرآن را به مردم سپرد، اهل بیتش را سپرد، نماز را، ایتام را، زنان را به عنوان امانت دست مردها سپرد. به همسایگانتون رحم کنید، به ایتام، به فقرا رحم کنید، دلسوز یکدیگر باشید. و دارم من از شما خداحافظی می کنم، به دادگاه الهی، به عالم آخرت میخوام سفر کنم، ولذا هر کسی حقی برگردن من داره، دو راه داره، یا منو ببخشه، عفو بکنه، حلال بکنه، یا اگر حقی به گردن من داره از من مطالبه بکنه. به محضر و دادگاه الهی حاضر نشوم در حالی که حقی از مردم برگردن من باشه. هست که از گوشه این مسجد یکی گفت که من حقی به گردن شما دارم. شما از کدوم جنگ برمیگشتیم؟ دستتون فلان تازیانه بود، خواستی به شتری بزنی یا استری بزنی، به من اصابت کرد. میخوام حقمو بگیرم، میخوام قصاص بکنم. در هر صورت تاریخ نقل شده، به سلمان فرمود که این تازیانه در خانه زهرای عطر هست، برو بگیر، بیار دست این مرد بده. آمد به محضر حضرت زهرا، داستان را گفت، تازیانه را گرفت. اینجا بعضی ها نقل کردن که حضرت زهرا سفارش کرد به اون مرد که به خاطر رسول خدا بگذر. حضرت بالاخره آوردن تازیانه را به دست حضرت دادند. خیلی از مردم با نگاه های خشونتبار و خشن به اون مرد نگاه می کردن، احیانا او را به بیادبی متهم می کردن، به نمک نشناسی متهم می کردن. حالا پیغمبری که ما را از زلالت، از گمراهی، از جهالت و نادانی، ما را به توحید، به ایمان، به خدا پرستی با این همه زحمات تحمل کرده، حالا تو در آخرین برخورد خدا حافظی میخواهی تازیانه به پیغمبر بزنی؟ پیغمبر فرمود حق اوست، حق او هست، کسی حق تعرض به او نداره. فرمود راه باز کنید، بیاد. آمد پیغمبر تازیانه را به دست ایشون داد. در بعض نقل ها هست که حتی حضرت فرمود که من احیانا از روی لباست تازیانه من به تو اصابت کرده. عبا و ردای خودش رو کنار زد، به بدن لخت من تو تازیانه را بزن و منو ببخش و حلال کن. مردم میبینن این رو، تازیانه به دسته، میخواد قصاص بکنه پیغمبر را. یک دفعه دیدند تازیانه را به زمین انداخت و صورت خودش رو نزدیک بدن پاک و نازنین پیغمبر کرد. عرض کرد: یا رسول الله، من قصد قصاص نداشتم، خواستم صورت من به بدن نازنین تو تماس بگیره، بلکه خداوند من رو ببخشه و از عذاب آخرت مسئولیت پیدا کنم. پیغمبر اسلام او را دعا کرد: خدایا، همچنان که او از پیغمبر تو گذشت، تو هم از گناهان او بگذر. این چنین بود خلق و خوی پیغمبر، اخلاق و رفتار پیغمبر. آیه قرآن یکی از مأموریت‌های پیغمبر را این چنین معرفی می‌کند، اگر اشتباه نکنم در سوره مبارکه شورا بود هست که: و امرت لأعدل بینکم، من امر شدم از طرف خدا بین شما به عدالت رفتار کنم. این عدالت هست، این رفتار پیغمبر هست، این فضیلت پیغمبر هست، این عصمت پیغمبر هست، این مروت و جوانمردی پیغمبر اسلام هست. این است که جدی ما باید از این پیغمبر درس دینداری، درس فضیلت، درس جوانمردی، از خودگذشتگی، پایبند به حق بودن، پایبند به عدالت داشتن رو در این روزها با پیغمبر اسلام بیعت مجدد بکنیم. حق حقوق هیچ کس رو ضایع نکنیم، حق خصوصا زن، فرزند، بچه، همسایه. فرمود: والله لم یومن بالله ولا بالیوم الاخر من آذا جاره، به خدا و به قیامت ایمان نیاورده اون کسی که آذا جاره، همسایه آزار باشه، از دست او همسایه احساس امنیت نکنه. این ایمان به مبدأ و معاد و خدا و پیغمبر و آخرت. ایمان نداره کسی اگر از دست او، از شر او، دیگران خصوصا همسایه در امان نباشه. این است که در این روزها که روز رحلت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست، این چنین درس بگیریم. نمیگم گریه نکنیم، اشک نریزیم، عزاداری نکنیم، نه، خوبه. اینا به نوعی حق شناسی هست، ادای وظیفه است در برابر اون همه زحمات پیامبر. اما از این مهمتر درس گرفتن، او را الگو و سرمشق خود قرار دادن هست. عفو، رحمت، دلسوزی، دردمند دیگران بودن، درد دیگران را درد خود احساس کردن، خصوصا اونهایی که در جامعه مسئولیت دارند، مدیریت می کنند جامعه را، در تمام سطوح مختلف، خصوصا در کشور ما که به عنوان یک جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی و نظام اسلامی نامگذاری شده، برای همه مسئولین نظام از رأس تا ذیل وظیفه سنگینی دارند که یک این چنین الگو و سرمشقی از پیامبر اسلام بگیریم هممون در تمام شؤونات زندگی، ایمان، اعتقاد درست به خدا و قیامت. چرا پیغمبر این چنین میاد در آخرین سخنرانیش این همه توصیه میکنه و عملا هم از مردم بدون هیچ تعارفی طلب حلیت میکنه؟ به برکت چیه این؟ ایمان به خداست، ایمان به قیامت هست. مسئله مهم اینه، ما قبلنم عرض کردم که ما انسان ها یک موجود سبعدی هستیم، اعتقاد، اخلاق و رفتار و عمل. از این سه جهت ما رنگ و بوی ایمان و اعتقاد، اخلاق و رفتار پیغمبر را در زندگی خودمون زنده کنیم. مسلمان شناسنامه ای نباشیم. ولذا در قرآن مجید در تمام آیات هر جا ایمان گفته شده در کنارش عمل صالح آمده، چون ایمان آوردن به خدا، تصدیق نبوت پیغمبر و معاد و دینداری زمانی صادقانه و درست میشه که ما به لوازمش هم پایبند باشیم. لوازمش چیه؟ عمل صالحه، پایبند به حق و عدل بودنه، هر گونه خوی تجاوزگری و سرکشی و زورگویی و سوء استفاده از فرصت در زندگی انسان حذف بشه، انسان مظهر شرف باشه، مظهر عدالت باشه، مظهر جوانمردی باشه. خب این مقدمه بود که در محضر قرآن باشیم. در آیات اولیه سوره مؤمنون اسمش با خودشه، عمدتاً همین سه خصوصیتی که ایمان و اعتقاد، دوم اخلاق، سوم رفتار مؤمنین واقعی به خدا و پیغمبر خدا و به معاد و قیامت در 11 آیات اولیه سوره مؤمنون در جزء 18 کلام الهی، که این یادگار سالم مونده پیغمبر خداست که فرمود اینی تار کنفیک و مستقله این کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. این قرآن امانت نفیس و سنگین و گرانسنگ پیغمبر اسلام هست. مؤمن بودن، فضیلت ایمان یعنی تصدیق به وحدانیت خدا و قیامت و دینداری و رسالت پیغمبر، قانونی که پیغمبر آورده، واجبات و مستحبات رو رعایت کردن و محرمات و ممنوعات رو در زندگی ترک کردن، کنار گذاشتن. این هست که اگر کسی به این حد پایبند باشه، قد افلح المؤمنون. حقیقت این هست که 100% تمام آنانی که مؤمن هستند، ایمان و اعتقاد راسخ بر وحدانیت خدا، علم خدا، قدرت خدا دارند، اینا به فلاح و رستگاری و پیروزی و به اون کمال و سعادت عالیه‌ای که در مسیر هدایت یک انسان میتونه برسه، اینا به اون حد میرسن. فلح و فلاح به معنای شکافتن و زفریافتن در لغت عرب، مفردات راغب در بیان لغوی معانی قرآن، راغب اصفهانی میگه فلح و فلاح به معنای شق و شکافتن و فلاح زفر و پیروزی دست پیدا کردن. یعنی چطور یک هسته ای را، هسته زردالو را، خرما را، یه میوه ای را ما زیر خاک بکاریم و اون زمینه رشد مناسبش رو فراهم بکنیم، این در درون خاک شکافته میشه، یک ریشه به زمین حرکت میکنه و یک ساقه و شاخه به بالا روی زمین حرکت میکنه. وقتی که میخواد این سبز شده زمین را به شکاف بیاد بالا، نهال خرما یا نهال هر درختی که کاشتیم بذرش رو، وقتی که اون زمین سفت و سخت رو شکافت میگن فلح، شکافته شد. ما هم اگر ایمان و اعتقاد ما به خدا و دین خدا و قانون خدا و رعایت حق حقوق خدا و بندگان خدا رو تونستیم، این وجدانمون رو، اون روح پاکی که خدا در جان ما قرار داده، از موانع عبور بدیم، ایمان ما بشکافد، هوا و هوس ما را بالا بیاد، از اون موانعی که نفس سرکش و وسوسه های شیطانی میخوان مانع ایجاد بکنن، اگر از اون موانع بیرون آمد، بله اینجا فلح و فلاح صورت گرفته، ایمان ما بارور شده، ثمر میده. قد افلح المؤمنون، حقیقت این است که، ولذا به ماضی تعبیر کرده، یعنی این 100% تحقق یافته است. اگر کسی ایمان راسخ و تصدیق واقعی داشته باشه نسبت به خدا و قیامت و قانون الهی رو پایبند باشه، عمل بکنه، این می شکافد موانع تکامل را، بالا میاد، به هوا و هوس سرکش مسلط میشه. گر بر سر نفس خود امیری مردی، اون زمان است که انسان جوان مرد میشه، شیر زن میشه، فرق نمیکنه زن باشه یا مرد باشه، هیچ فرقی نمیکنه. من عمل صالحا من ذکر و انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. هر کسی عمل صالح انجام بده، عمل صالح، عمل زمان صالح میشه که توأم با ایمان باشه، منهای خودنمایی باشه، ریاکاری باشه، نه، برای خدا به عنوان یک انسان عملی که میکنه برای رضای خدا بکنه، برای خدمت به خلق بکنه، بر اساس وظیفه عبودیتش انجام بده. من ذکر نو انسا، آقا باشه یا خانم باشه، و هو مؤمن، در حالی که ایمان به مبدا و معاد داره، فلنحیینه حیاتا طیبه. البته ما او را یک زندگی پاکیزه میدیم بهش، او را احیا میکنیم، زنده میکنیم، زندگی که هیچ گونه خوی و خلق، خوی و خصلت حیوانی و هواپرستی درش نیست. در آیه 97 سوره مبارکه نحل بود این آیه، آیه دیگر الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبا لهم و حسن معا، آنانی که به معنای واقعی ایمان به خدا دارند و عملوا الصالحات، تمام اعمال صالحی که لازمه ایمان به خدا هست، همه اعمال صالح را انجام بدن، طوبا لهم و حسن معاب، اونا عاقبت به خیر میشن. خوشا به حال اینها که عاقبت به خیر میشن. آیه 29 سوره مبارکه رعد. پس بنابراین صرف اعتقاد به خدا داشتن و ایمان به آخرت داشتن کافی نیست، بلکه زمان این ایمان واقعیت پیدا میکنه که به لوازم این ایمان به خدا و قیامت انسان پایبند باشه، که همون چیه؟ اخلاق زیبا و عمل صالح انسان از خودش نشون بده. قد افلح المؤمنون، اون وقت 6-7 از صفات برجسته مؤمنان را در این سوره مؤمنون بیان میکنه. مؤمنان کیانند؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آنانی که اونها در نمازشون خاشع هستند. خشوع یعنی عمل را با قلب پاک، با قلبشون واقعا نماز میخونن. این چنین نیست که هم نماز بخونه هم حرام بخوره، هم نماز بخونه هم اعمال فاسد انجام بده، دزدی بکنه، تعدی و تجاوز به حقوق دیگران، این نماز نیست، این ریاکاری است. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اینا صلات مظهر ارتباط انسان با خداست، رکوع کردن به خدا، کرنش کردن به خدا، سجده کردن به خدا، اگر با صمیم قلب باشه، توأم با خشوع قلب باشه، این نماز انسان را بالا میبره. الصلاة معراج المؤمن، این چنین نمازی هست. والله یه نماز به عنوانی که ادای تکبیر، والله یه نمازش دیگه واجبه، باید بخونیم، چاره ای نداریم، یه 17 رکعتی باید در شبانه روز نماز خوند، اون وقت در این نماز از بسم الله تا اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم حواسش پرته، اصلا نمیدونه که در محضر چه وجود مقدسی استاده. این نماز نیست. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ولذا در منابع روایی شیعه و سنی نقل شده که کسی، خدمت شما عرض کنم، داشت نماز میخوند، پیغمبر اسلام دید که در این حال که نماز میخونه داره با ریش خودش بازی میکنه. حضرت فرمود اما انه لو خشق قلبه لخشقت جوارحه، اگر قلب او حالت خشوع داشت، خشوع صفت قلبه، اگر قلب او واقعا توجه به عالم عرش و ملکوت و محضر الهی واقعا توجه داشت، این قلبش، دست او، پای او، چشم او هم خضوع می کرد. در روایات مختلف، در منابع مختلف این روایت نقل شده. ولذا خشوع، نماز با حضور قلب، مورد تأکید اکید پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. ولذا در اون حدیث حارثه ابن نعمان هست که در اصول کافی و منابع دیگر نقل شده که نگاهی کرد حضرت به یک جوانی در صف اول دوم نماز جماعت، دید خیلی این نحیف شده، لاغر شده. حضرت فرمود که چرا اینطوری هستی؟ گفت من ایمان دارم، نمازی که میخونم، ارتباطی که با خدا دارم. فرمود ان لکل حق حقیقه و لکل ثواب نورا، هر چیزی، هر حق یک حقیقتی داره، هر راه درست یه نورانیت خاصی داره. به چه دلیل شما این چنین میگید؟ عرض کرد یا رسول الله، حقیقت این نماز من و ایمان من این هست که انگار من بهشت و جهنم را میبینم. معذب شدن انسانهای سرکش و کافر و مشرک و منافق رو در جهنم مشاهده میکنم و متنعمان در بهشت را من میبینم. و در بعضی نقله ها هست که اگر اجازه بدید معرفی میکنم در این صفها که مؤمن واقعی است، که منافق و مشرک واقعی است. حضرت فرمان سکوت داد و گفت که مواظب این ایمانت باش. تأیید کرد حضرت ادعای این جوان را و او هم از حضرت یه خواهشی کرد که دعا کن من زود به شهادت برسم. وقتی کسی به معنای واقعی اگر ایمان داشته باشه، دلبستگیش برای آخرته، برای رضای خداست. کسی اگر از اولیای الهی باشه، علی علیه السلام جمله زیبایی دارن: ان اولیاء الله هم الذين نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها. اونایی که از اولیای الهی هستن، اولیای الهی یعنی کسانی که ولایت الله را پذیرفتن، یعنی سرپرستی خدا را بر عالم هستی و بر خودشون واقعا جانانه قبول کردند، لذا سرسپرده خدا هستند. سرپرستی خدا را پذیرفتن یعنی خدایی خدا، خالقیت خدا، رازقیت خدا رو پذیرفتند. اینا الذین نظروا الى باطن دنیا، به باطن دنیا نظر دارن، توجه دارن، در حالی که اهل دنیا به ظاهر دنیا دلبسته هستند. و اشتغلوا به عاجلها اذا اشتغل الناس و به عاجلها. اولیای الهی به آینده دنیا دلبستند، یعنی به آخرت، یعنی قبر را، برزخ را، هر روز اینا به یاد میارند. از اشتغل الناس به غازل ها، زمانی که دنیا پرستان به دنیای زود گذر، به جاه و مال و مقام و دنیا پرستی، مال پرستی رو گزینش کردند، اولیای الهی نه، به آینده دنیا دلبسته کردند، دلشون رو متوجه کردند، دلبسته اون طرف هستند. مؤمنین واقعی این طوری هستن. ولذا اگر ایمان به معنای واقعی باشه، لوازم ایمان چیه؟ اخلاق با فضیلت، شرافت انسانی، کرامت و بزرگواری و عمل صالح از لوازم لاینفک ایمان واقعی است. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. صفت دیگرشون والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمنین کسانی هستن که اینا از لغو، از کارهای بیهوده، از سخنان بیهوده، از لهو و لعب، چیزی که از هدف مهم انسانیت انسان را باز می‌داره، به اون میگن لغو. الذین هم عن اللغو معرضون، اعراض میکنن. نمیگم آدم مؤمن اصلا لغزش پیدا نمیکنه، اصلا گناه نمیکنه، نه، ممکنه یک انسان مؤمنم واقعا متدینه، گاهی وسوسه شیطان، هوای نفس احیانا غلبه بکنه، اشتباهی بکنه و گناه بکنه، اما ایمان واقعی اثرش این است که اعراض میکنه، زود بر میگرده، جبران میکنه، دیگه لنگر نمیاندازه در یک صفت پست غیر انسانی و غیر اسلامی، اعراض میکنه. الذین هم عن اللغو معرضون، اعراض میکنن. اذا مروا باللغو مروا کراما، اگر به یک کار بیهوده، سخن بیهوده مرور بکنن، مواجه بشن، مروا کراما، اون کرامت انسانی خودشون رو حفظ میکنن. این چنینن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اگر انسان جاهل و نادانی بدی بکنه، سخن بدی بگه، یه فحشی بده، یه ناسزایی بگه، مقابله به مثل نمی کنه. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. در ایام عزای امام حسین علیه السلام هستیم. قسم میخوره حضرت، والله لو شتمنی رجلون الا اذن ای هاذه، اگر بیخ گوش راست من کسی به من شماتت بکنه، فحش بده، ثم اعتذرنی الا اذن ای الاعصر، بیاد در سمت چپم با از به گوش چپم عذرخواهی بکنه، لعفوتو، عفو میکنم، مقابله به مثل نمیکنم. وقار و کرامت و بزرگواری انسان مؤمن اینه. ما در این روزها داریم ماه صفر رو تمام می کنیم. دو ماه السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین گفتیم، گریه کردیم، اشک ریختیم، عرض ادب کردیم، زیارت عاشورا خوندیم، بالاخره در جلسات شرکت کردیم. خروجی این جلسات چی باید باشه؟ به ما یک شیعه حسینی، خصوصیت حسینی زیستن رو باید به ما بده. والذین هم عن اللغو معرضون، اون ایمانشون، اعتقادشون، اون صلات خاشعانه اونها و این اعراض از لغو و بیهودگویی و کارهای بیهوده که اعراض میکنن، در این حال احساس مسئولیت هم میکنن. اگر امکاناتی دارن، پولی دارن، دستشون به دهنشون میرسه. والذین هم للزکات فاعلون، مؤمنان کسانی هستن که انجام میدهند، فاعلون، انجام میدهند. چرا؟ زکات را. اینجا در تفسیر هست که چون سوره مؤمنون در مکه مکرمه نازل شده، پرداخت زکات در مدینه جعل شد. در مکه مکرمه زکات واجبی که در مدینه به عنوان قانون الهی نازل شد، در مکه نبود. این زکات منظور انفاق مالی است، صدقه دادن، به فکر دیگران بودن، به فکر فقرا بودن. والذین هم للزکات فاعلون، فعل انفاق یکی از خصوصیات انسانهای مؤمن هست. ولذا اون شکاف طبقاتی، این که کسی دیگه خودش در زندگی راحت و با امکاناتی که داره سرش بیاندازه پایین، اما دیگران هرچه در بلا و در نداری و در شرمنده شدن از اهل و ایال باشن، ککش هم نگزه و احساس مسئولیت نکنه، نه، این مؤمن نیست. والذین هم للزکات فاعلون، زکات رو انجام میدن، انفاق مالی میکنند و اینا یک بحث هایی است که انسان تلاش بکنه که این محبت مال و دنیا در جان انسان لانه نکنه، بفهمه که هر چه دارم امانتی است دست من، مال من نگه. سلف صالح ما، علمای بزرگوار ما، مراجع بزرگوار ما، عالمان صالح ما، قبلا ما زیاد می دیدیم، الان هم هستن، گاهی یک کتابی می خرید، خب اسم کتاب را می خواست بنویسه روش، بالاخره این کتاب را من پول دادم خریدم. اینجا حتی در یک کتابم ادب نشون می دادن، کیف اقول هذا ملکی ان الملک الا لله الواحد القهار، چطور بگم این کتاب مال منه در حالی که همه عالم هستی ملک خداست، همه عالم هستی ملک خداست. ولذا در اون آیه شریفه در ذهنم نیست، حفظ نیستم، میفرماید که انفاق بکنید به فقرا از اون چه که خدا بهتون فعلا داده در اختیار شماست، این مال خداست، اون تو فعلا شما بالاخره به عنوان جانشین خدا زحمت کشیدی، پول به دست آوردی، دستت به دهنت میرسه، ثروتمند هستی، به فکر فقرا باش، نگو این مال منه، بگو این امانت الهیست. والذین هم للزکات فاعلون، شب شهادت امام حسن مجتبی سلام الله علیه هست که در شرح حال حضرت نقل شده بیش از 20 بار تمام اموال خودش رو نصف کرد با فقرا. این مسئله این زکات دادن نیست، خمس دادن نیست، نصف کرد تمام اموال خود و دارایی خودش رو بین خود و بین فقرا. لزکات فاعلون اینه. مگر یک انسان با شرف میشه بهش گفت تو مؤمنی در این حال که اموال کلانی در اختیار داره، ولی در این حال میدونه و خبر داره در بین بستگان او، در بین همسایگان او، در بین هموطنان او چه کسانی هستن که به نان شبشون محتاجن، قرضشون رو نمیتونن ادا بکنن، ضروریات زندگی خودشون رو نمیتونن چرخه زندگیشون رو بچرخونن، شرمنده اهل و عیال خودشون هستن. مگه میشه یک انسان مؤمن باشه، شیعه اهل بیت پیغمبر باشه، دوستدار واقعی امام حسین باشه، اون وقت به فکر دیگران نیفته؟ والذین هم للزکات فاعلون، احساس مسئولیت کردن خودش از لوازم ایمان یک انسانه. این داستان رو چندین بار شاید در بحث به شما سروران عزیز در اون زمانی که کرونا نبود کلاس حضوری بود عرض کردم، در حین طواف بود امام حسین با ابن عباس، در حال اعتکاف بود در مکه مکرمه، از مدینه رفته بود برای عمره انجام دادن، حضرت در حال طواف بود، یک کسی اشاره کرد من با شما کار دارم، ابن عباس گفت مثل این که اون آقا با شما کار داره، گفت بفرمایید، گفت من بدهکارم دارم میفتم زندان، کمکم کن. حضرت گفت به صاحب این بیت فعلا من پول پولی در اختیار ندارم، چیزی ندارم بهت کمک کنم. گفت ابن رسول الله، پول نداری ولی آبرو که داری. گفت آی راست میگی، شما اگر بیایی به اون طلبکار بفرمایید به من فرصت و مهلت میده. طوافش رها کرد، در حال اعتکاف بود، بیرون آمد از مسجد الحرام، رفتند و رفتند، بالاخره به دم در منزل طلبکار رسیدند. گفت خب درشونو بزن. گفت اگر این من در بزنم بیاد منو ببینه شاید عصبانی بشه و اینا، شما خودتون. گفت ایب نداره، شما برو کنار. در ازت اون شخص آمد تا امام حسین علیه السلام رو دید. گفت ابن رسول الله، شما کجا؟ اینجا کجا؟ منزل ما کجا؟ لطف کردید، صفا آوردید. گفت من اومدم از شما یه خواهشی بکنم، استدعا بکنم از شما، شما از من خواهش بکنی؟ به قول خودمون خاک بر سر من، یعنی شما از من خواهش بکنی؟ گفت بله، من اومدم از شما یه التماسی بکنم، یه خواهشی بکنم. این برادر دینی من و شما به شما بدهکاره و دهیش وقتش رسیده، نتونسته بده، شکایت کردید، داره میره زندان، ببخشید، کمکش بکنید، فرصتش بدید. اومد زلو دید، به بدهکار گفت چرا رفتی حضرت را به زحمت انداختی؟ به احترام حضرت من کل بدهی را بخشیدم. رفت یه پولی هم آورد، گفت اینم به تو سرمایه میدم، این امام من شماست، ما به این امام حسین گریه میکنیم، به این امام حسین گریه میکنیم، راه را عوضی نریم، هی تکون بخوریم، آمار بدیم که میلیون ها تومان هی خرج بکنیم بریم عمره مستحبی انجام بدیم، زیارت امام حسین میخوام برم. البته اون زمان امام حسن علیه السلام یا امام حسین علیه السلام مکرر در مکرر میرفتن عمره انجام میدادن، اون زمان این چنین نبود که یک آلاف و لوفی پول خرج بکنن، نه، نوعا همین شطوری که داشت سوار میشد یا پیاده. امام حسن علیه السلام مکرر در مکرر پیاده رفت از مدینه تا مکه مکرمه، 80-90 کیلومتر بالاخره راه رو. ولی من شما الان امروز بخوایم عمره بریم اینا باید 5-6 میلیون خرج بکنیم، حالا یه بار رفتی، دو بار رفتی، بچه خبره، اینو بده به فقرای شیعه. حالا البته حج یک عمل واجبی باشه، اون حج تمتع یک بار رفتن اونو عرض نمی کنم، اونو آدم مجاز نیست، حج واجب شد آدم باید بره، اما مستحبات رو کسی اگر بلاخره یک بار دو بار به کربلا مشرف شدی، الان شما بخوای مثلا یک سفر هوایی بکنی باید 6-7 میلیون پول خرج بکنی، هی هر سال میخوای دو بار سه بار بری و این را به عنوان یک عمل صالح برای خودت تلقی بکنی، ما در کنارت میبینی که همسایت محتاجه، بیکاره، گرفتاره، خب اینو بده، این مشکل این رو حل کن. در هر صورت والذین هم للزکات فاعلون، کسانی که فعل زکات رو انجام میدن. عرض کردم این زکات در این آیه مبارکه خیلی از مفسرین هم تعرض کردن و صحیح هم همین به نظر میرسه، اون زکات واجب که حد نصاب خاص خودشو داره برای بالاخره طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر و اینها و سهم خاصی داره، اون هنوز در مکه واجب نشده بود. این صرفا این انفاق مالی است که انسان درد برادران دیگری، درد هر انسان را، اصلا لازم نیست طرف مسلمان باشه. یک مسیحی داشت که دایی میکرد، علیه السلام گفت مشکل این را حل کنید، نگذارید چرا این دایی میکنه. گفتن یا امیرالمومنین اهل کتاب مسلمان است. گفت مسلمان نباشه، انسانه، انسان کرامت داره، انسان ارزش داره، نباید عرض و آبروی یک انسان ریخته بشه و فقر و فلاکت باعث بشه که بیاد دست راز بکنه به این و اون. ما چه مسئولیت های سنگینی داریم، دولت چه مسئولیت های سنگینی داره، همه باید تلاش بکنن که اونایی که مشکل دارن در دریای مشکل غرق نشن. من لا معاشله لا معادله کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر و نداری گاهی انسان رو منذر میکنه به اینکه کفر بورزه، از صبر خارج بشه. اینا وظیفه ایست که یک مؤمن لزکات فاعلون باشه، یعنی بخشی از حتی درآمد مشروع. اونایی که درآمد نامشروع دارن، دل دزدی میکنن، اصلا اونا شرف ندارن، انسان نیستن. اونها را با هیچ حیوانی هم نباید مقایسه کرد، چون حیوان مسئولیتی نداره. اونا را نمیگم، اونایی که ایمان دارن، حتی اونایی که زحمت کشیده و بالاخره یک ثروت حلالی در حد معقول به دست آورده، این هم باید احساس مسئولیت بکنه. روایتی دیدم از امام سجاد علیه السلام که این ایام سفر باید یادآور مصیبت‌های اون حضرت باشیم. می‌فرماید اگر در یک آبادی 30,000 نفری یا 50,000 نفری، دقیقاً الان آماری که حضرت فرموده ذهنم نیست، اگر در یک عمران آبادی 20,000 نفری یک نفر به خاطر فقر خوابش نبره، خداوند همه اهل اونجا را مورد لعنت خودش قرار میده. دین ما، اسلام ما، تشیع ما یک دین اینچنینی هست. جانها را به هم پیوند میده، دردها را میگه باید یکی باشه، درد دیگری را من باید درد خودم احساس بکنم، شما همسنین، اون یکی همسنین. عرضم رو تمام میکنم در این شب رحمت و مغفرت الهی، شب جمعه. از خدا بخواهیم خدایا به آبروی پیغمبر اسلام توفیق انسان شدن، توفیق انسان واقعی شدن، توفیق مؤمن شدن رو به ما عنایت بفرما. ما را توفیق مزین شدن به ایمان و عمل صالح و اخلاق حسنه را توفیقش رو به ما عنایت بفرما. ما را از رذایل اخلاقی، از خودخواهی، از خودپرستی، از دنیا پرستی، از ثروت‌اندوزی، از خودشیفتگی به آبروی پیغمبر اسلام خداوندا توفیق رهایی از این چنین معایب و رذایل اخلاقی را توفیقش رو به ما عنایت بفرما. خدایا این بلای کرونا را با قدرت بی نهایت خودت از دامن بشریت، از همه کشورها پروردگارا برطرف بفرما. پروردگارا آنانی که گرفتار فقر و فاقه هستند، بیکارند، مشکلات گوناگونی دارند، منزل ندارند، کار و شغل مناسب ندارند، خداوندا خیر و برکت خودت رو به اونها نازل بفرما. اونهایی که حق حقوق اینها را میخورند، خداوندا اونها را به ذلت و فلاکت و پروردگارا انتقام اونها را قبل از آخرت در همین دنیا از این اخلاصگران بگیر. سلام خالصانه ما را به حضور عزیز زهرا برسان، قلب نازنینش را از ما راضی بفرما، موانع ظهورش رو برطرف بفرما، شر دشمنان این کشور خصوصا امریکا و اسرائیل و انگلیس رو به خودشون برگردان. به حق محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. مجدداً توصیه می کنم به سروران عزیز، به تک تکتون، که این صوم و دهر را فراموش نکنید. ببینید ماه سفر تمام شد، خوشا به حال کسانی که بالاخره حق این ماه ها را ادا می کنند، حداقل عبادت خالصانه، مناجات شبانه، روزه های پنجشنبه اول ماه و پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه وسط ماه را که به عنوان صوم و دهر هست، ایشالله توفیقش رو داشته باشید، تصمیم بگیرید. و خصوصا کلان داره شبهای طولانی و روزهای کوتاه در پیش داریم، اشتا ربیع المؤمن، پاییز و زمستان بهار یک مؤمن هست. از فرصت ها استفاده بکنید. ما شما را دعا می کنیم، شما هم ما را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.